آنچه در روایات اهل بیت هست این هست که به درجه ایمان افراد بلاهایی که بر اینا وارد میشه فرق میکنه. یعنی کسی که مثلا تصور بفرمایید ضعیف الایمان هست و اون کسی که در ایمانش ایمان قوی هست، این بلاهایی که براشون وارد میشه یکسان نیست. یه شخصی که خیلی آدم مستعدی هست از نظر معنوی، او هیچ وقت بلایی که بر او وارد میشه با منی که تربیت شده تو این دستگاه نیستم یکسان نیست. پس به میزان معرفت افراد تفاوت پیدا میکنه. این یک سنگ محک بسیار خوبی هست برای خود ما. اون اینه که آدم وقتی نگاه میکنه، حالا روایت شد داشت کردم عرض میکنه، اینه که بعضی وقتا ما فکر کنیم همه چیز زندگی ما روی روال هست و خوب هست، این اتفاقا اوج ناخوشیه، اوج خوبی نیست. ما خیال میکنیم خوبه وقتی هیچ مشکلی نداری، همه چیز زندگیت مرتب هست، از نظر مالی وضعت خوب هست، از نظر جسمی وضعت خوب هست، از هر نظر، از هر حیث خیال میکنی آرامش داری، او روز روز خطرناکیه. این در روایات ما آمده. امام صادق علیه السلام میفرمان ان اشد الناس بلاء الانبیاء. انبیاء الهی کسانی بودند که از همه شدیدترین بلاها بر اونا نازل میشد. ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. بعد از انبیا اوصیاء انبیا، بعد از اوصیای انبیا یکی بعد از دیگری کسانی که نزدیک به اینها بودن بلاهاشون متفاوت بوده. تا جایی که شما این روایت رو دیگه همتون شنیدید و بلد هستید که خود وجود مبارک حضرت رسول فرمودن که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری بین پیغمبران الهی مثل من اذیت نشد، مثل من مصائب برش وارد نشد. این رو یک بار شاید به مناسبتی توضیحش رو دادم، تا الان دیگه جاش اینجایه، جایگاه بحثش اینجاست که چطور میشه پیغمبر بفرمان هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. خب ما انبیایی رو داریم که اینها واقعا زجر کشیدن، چه از نظر جسمی چه از نظر روحی فرق نمیکنه. انبیایی بودن که اینا رو داخل درخت گذاشتن اره کردن، در یک روز، در یک روز بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل در روایت داره که شاید مثلا چند صد پیغمبر رو اینها کشتن در یک روز. هیچ اتفاقی هم نیفته، یعنی ککشون هم نگذید که اینا رو کشتن، اصلا خیالشون ناراحت نشد. حضرت یحیی رو سر بریدن، سر متحرش رو جلوش پادشاه زنازاده بردن، شراب میخورد، بدمستی میکرد. انبیایی رو داشتیم که اینها رو داخل دیگهای جوشیده روغن مینداختن که بعد از چند لحظه و چند دقیقه اصلا استخوان‌های اینها فقط باقی موند، تمام گوشت اینها از بین میرفت. آتش زدن. اسماعیل صادق الوعد که از انبیاء الهی بوده، برید نگاه کنید اسماعیل صادق الوعد رو زنده زنده پوست صورت این پیغمبر رو از صورتش جدا کردن. ای غیر حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم صادق الوعد، یکی از انبیا. خب چی میشه که پیغمبر میفرمان هیچ کس به اینا و نزد من اذیت نشد؟ این مهمه. ببینید یک سری اتفاقاتی افتاد در عصر حضرت رسول که این در مورد پیغمبران دیگر نبوده. یک نمونه شو من خدمتتون عرض میکنم. پیغمبر اکرم در قید حیات بود و بهش اطلاع دادم بعد از خودش چه اتفاقاتی میفته. مجبورم، ببینید ماها چون دنیاییم نمیتونیم مثال سطح بالا بزنیم، باید مثال سطح پایین بزنیم که جلو چشم من و شما باشه، یه خورده شاید چیزایی بفهمید. شما تصور بفرمایید یه پدر و مادری رو تصور بکنید، خدا بعد از مدتی یه اولادی به اینها میده. عرض کردم مثال پایینه، در مثال مناقشه این نیست. یه بچه‌ای که تو سنین طفولیتش مثلا یه مریضی پیدا میکنه، یه مریضی صعب العلاج پیدا میکنه، پدر و مادر میدونن سر این بچه چی میاد، چه قراره بیاد. یعنی اطباء، تازه اطباء علمشون اینجور نیست که خیال کنید 100% همین اتفاق خواهد افتاد. میگن آقا طبیعتا اینجوری باید بشه. این پدر و مادر خواب و خوراک ازشون گرفته میشه. تا وقتی که این بچه هست و جلو چشمشون کم کم پرپر میشه و از دنیا میره، اصلا این پدر و مادر زندگی متوجه میشه، نمیفهمن. یکی، تازه یکی از مصادیق ماعوذیه نبیونه، یک اذیت پیغمبر این بود، جدای از این که شما شنیدید سنگ به پیغمبر اکرم زدن، دندان مبارکش رو شکستن، نستجی رو به لاب می اومدن شکمبه گوسفند رو سر حضرت خالی میکردن، اینا رو اصلا بذارید کنار. یکیش اینه، حضرت رسول میدانست بعد از خودش با خانوادش چه میکنن. از کی؟ یک نمونش حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، دیگه همه تونی رو الحمدلله زیاد شنید تو روزها، جبرئیل نازل شد، عرضه داشت یا رسول الله این فرزند تو که اینقدر محبوب قلب شما هست، این آزاده رو بین دو نهر آب با لب تشنه به شهادتش میرسوند. شروع کرد مصیبت ابا عبدالله گفتن. من و شما که یک سری انسانان عادیم، یعنی در عواطفمون خیلی آدم عاطفی نیستیم، معمولیم، یه اتفاق اینجوری به ما بیفته، انصافا هر وقت چشم ما بی آقا بیفته چی میگذره به ما؟ پیغمبر قد کشیدن ابا عبدالله رو داره میبینه، بزرگ شدنش میبینه و داره میبینه که در خون خودش ابا عبدالله قوته بره. یقینم داره که این اقتضای الهی قطعا باید اتفاق بیفته. این امر میدونه یه اتفاق میفته، میبینه جلو چشمشه. چقدر یه آقا اذیت میشه. خیلی یک نمونش میومد پیش دخترش حضرت صدیقه سلام الله علیها، مکرر دست بیبی رو میبوسید، سینه بیبی رو میبوسید، فرمودن از این سینه بوی بهش استشمام میکنن. او این دست رو میبوسه و میدانه با این دست اینا چه میکنن. او این صدر و سینه رو میبوسه و میدونه با این صدر و سینه چه میکنن، چه میگذره بهش. امیر المؤمنین که اینقدر محبوب حضرت رسول هست که قرآن، فکر نمیکنم از این تعبیر دیگه بالاتر ما داشته باشیم برای امیر المؤمنین. اگر میخوای بگی محبوب قلب حضرت رسول هست، از این تعبیر قرآن بالاتر نداری. که در جریان احسن، در جریان مباهله، فهمون انفسنا و انفسکم، از این بالاتر نیست. یعنی کسی که جان پیغمبر به جانش متصل و وصله، او آقا رو داره میبینه. عرض کردم براتون دیگه، تو خطبه شعبانیه پیغمبر داشت اوصاف ماه رمضان میفرمود که چقدر این ماه مهمه عزوجل. یهو پیغمبر شروع کرد گریه کردن. چه گریه کردنی رو منبر؟ آقا جان چی شد؟ میگه من چی گفتم خدمتتون ناراحتتون کردم؟ فرمود نه، الان برام یادآوری شد، تو این ماهی که اینقدر ازش گفتم، تو این ماه تویی که نفس من هستی، جان من هستی، تو همین ماه این محاسن تو به خون سرت خضاب میکنن. هیچ پیغمبری به اندازه پیغمبر اکرم اذیت نشد. یعنی پیغمبر اکرم اسارت رو دید، پیغمبر اکرم شهادت ابا عبدالله رو دید، شهادت امیرالمؤمنین رو دید، ساقهای خرد شده موسی بن جعفر رو دید، پیغمبر اکرم این گردن مبارک امام سجاد که در قل جامعه اینجور بستش اینا رو دید، همه رو دید، همه رو میدونست. خب چطور زندگی میکنه؟ یعنی اون سنگ به پیشانی حضرت زدن و این چیزایی که ما تو تاریخ میخونیم که چه کار کردن با پیغمبر، در مقابل اینا هیچه، هیچ. اون اذیتی که شما میبینید پیغمبر خدا رو، اسماعیل صادق الوعد رو، پوست صورتش رو زنده زنده از صورتش جدا کنن، در مقابل این مصیبت هیچه. چرا؟ چون او یک باری اتفاق براش افتاد. پیغمبر هر روز که چشمش به ابا عبدالله میفته اینجوره. بابا اینا که دیگه روایت، همه تون اهل روایتید، اهل فضلید. ابا عبدالله داره با بچه ها تو کوچه ها حضرت دارن بازی میکنن. تا چشم رسول الله افتاد فرمود احبسی، بگیر پسرم رو، حسین رو بگیر. امیرالمومنین علیه السلام دویدن دنبال ابا عبدالله، ابا عبدالله رو بغل زدن آوردن خدمت رسول الله. پیغمبر فرمود بلندش کن. ابا عبدالله رو بلند کرد، شروع کرد، روایت میگه از سر تا به قدم ابا عبدالله رو شروع کرد بوسیدن. آقا چی کار میکنید؟ فرمود مواضع نیزه و شمشیر رو میبوسم. ما اوزیه، هیچ کی به اندازه من اذیت نشد، هیچ کس به اندازه من رنج ندید. این رنج روحی که پیغمبر اکرم دید، یه طرف بعد مثلا ما برای انبیا و برای پیغمبر اکرم و امام مثلا اینجور شعون رو قائل نیستیم. پیغمبر خودش در کربلا حاضر بود، نه اینکه خیال کنید شبه مثالی رسول الله، خود رسول الله حاضر بود. اصلا خیلی از بزرگان این عبارت رو آوردن دیگه. اصلا تو لغت عرب ما برای اشاره یک بار میگیم حازا، یک بار میگیم زالکه. حازا برای اشاره نزدیک، زالکه برای اشاره به دور عرب استعمال میکنه. پیغمبر تو گودی قتلگاه بود، حضرت زینب پیغمبر رو دید گفت یا جده حازا حسینان مرملان بده ما. همین حسینی که جلوی پات پرپر شده، همین حسین رو میگم مرملان بده ما. همه اینا رو دید پیغمبر. پس امام صادق علیه السلام فرمود تو بحث بلا، شدیدترین بلاها بر پیغمبر نازل میشه، انبیا، بعدشون اوصیا، بعد هر چقدر درجه قرب شما به اینها نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر بشه، درجه بلاتون فرق میکنه. وجود مبارک این روایت برام خیلی واقعا تازگی داشت، خیلی عجیبه. اینا که بهتون گفتم هیچ مشکلی ندارن تو زندگی، همه چیزشون ردیفه، گفتم خطرناکه. روایتش از حضرت رسوله، خیلی روایت رو گوش بدید. حضرت فرمودن ان الله یبغض افریتا نفریه الذی لم یزع فی جسمه و ماله. حضرت فرمودن خداوند تبارک و تعالی دشمن داره، دشمن داره که چه کسی رو؟ تعبیر پیغمبر رو ببین. حضرت فرمودن خدا دشمن داره اون انسان شیطان صفت رو. تعبیر رو ببین، فرمود شیطان صفت. خدا دشمن داره اون انسانی که شیطان صفته. چطور؟ بیشتر معرفی کنید. حضرت فرمودن اون انسان شیطان صفتی رو که نه در مالش مصیبت و بلای میبینه و نه در جسمش. تعبیر به شیطان صفت میکنن. شاید ما سری بخوایم موضع بگیریم چطور میشه شیطان صفت؟ بله. یکی از دوستان عرض کردم ببینید روایات رو باید در کنار هم قرار بدی. اینجور نیست که بنابراین شما یک روایت رو بگیری و بگی آقا همین باز یکی دیگر رو که مشاهده کنی میگه اه ای که با اون معارض شد. نه اینجوری نیست، معارض نیست اینا با هم، اینا در کنار هم باید باشه که معنای اتمش رو ما بفهمه. چطور میشه کسی شیطان صفت باشه؟ این روایت توضیحش میده. باز امام صادق علیه السلام فرمودن اذا اراد الله به عبد خیر. چند تا از این نمونه ها داشتیم، دو تا شما قبلا گفتم، یکی این که حضرت خدا به اراده خیر برای بنده بکنه، فقهه و فدین دین فهمش میکنه. روایت دوم به این مضمون حضرت فرمودن قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، محبت ابا عبدالله رو به دلش میندازه، محبت زیارت ابا عبدالله. یکیشم این حضرت هم بالاترین خیرخواهی خدا میدونید چیه؟ اذا اراد الله به عبد خیر، خیرخواهی خدا فرمود فاذنب ذنبا تبعه به نقمتن و یا ذکره. اینه بنده یک گناهی میکنه، به خاطر اون گناه و ذنبی که ازش سر زده یک چیزی به قول معروف دنبالی گناه میاد، تبعیت میکنه او گناه رو، یعنی پشت سرش هست، یعنی یه اثر وضعی داره گناهی که انجام داده. اون اثر وضعی چیه؟ یک نقمته، یک عذابه، یک بلایی برش خدا نازل میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر او گناهش که کرد. چون قرآن میفرماید هر کاری که از شما صادر میشه به خاطر خودتونه، از دست خودتونه. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. تازه خیلی هاشو خدا ببخشه. بعضی از اون کارهایی که خودتون با دست خودتون میکنید گریبان گیرتون میشه. حضرت اون بنده امام صادق میفرمایند بنده گناهی کرد، به خاطر این گناهی کرد خدای عذاب میفرسته، یه بلایی میفرسته، یک نقمتی میفرسته. به خاطر چی این کار رو میکنه با این بنده؟ فرمود به خاطر که این بنده یاداوری برش بشه که چه کار کرده. بعد چه میکنه؟ فرمود الاستغفار. ولذا فرمود حتی پاتون به سنگ گیر نمیکنه، در بند داری میری پات به فرش گیر میکنه، به سنگ گیر. فرمود به خاطر گناه. چرا پام گیر کرد؟ به خاطر که یادت بیاد بگی استغفرالله، خدایا من که ممکنه یادم نباشه تو چی کار دارم، استغفرالله من کل ذنبم، از هر گناهی کردم من استغفار میکنم. چرا این نقمت میاد؟ ببین چقدر ظریفه. چرا این بلا میاد؟ حضرت فرمود به خاطر یادآوری که استغفار کنه. اما اذا اراد الله به عبد شر، شر وقتی بخوام یه خورده عامیانه و خودمونی براتون صحبت کنم، وقتی بخواد بنده رو از سر خودش خدا وا کنه، بخواد ردش کنه، نگید مگه خدا اراده شرم برای کسی میکنه. این شر او چیزیه که خودش با دست خودش ساخته، بلا خدا اراده شر نمیکنه، با دست خودش ساخته. چکار میکنه؟ فرمود فاذنب ذنبا، یه گناهی میکنه این بنده، تبعه به نعمتی، این گناه میکنه، خدا یک نعمت پشتش میاره. من دنبال پول ربوی، بعد میگه اه چقدر زیاد شد. میگن بابا تا دیروز خود چه نمیتونست جمع کنه، ببین چی سوار میشه، خانه شو ببین چی شد، چه سفره‌هایی میندازه، گناه کرده. او ربایی که فرمود درهم و درهمی از این ربا چه و چه و چه که عبارات اینقدر تنده که تن آدم میلرزه، حضرت میفرمان یک کسی همینا رو داره وضعش که خوب شد، تو مال حرام غلط میزنه وضعش چقدر خوب شده. همش بی خود یرفایی که ما میگن، اتفاقا قانون الهی اینجوریه. فرمود وقتی بنده خدا اراده شر بنده ای رو کرد، گناه که کرد نعمت بهش میده، روش میزنه، زیادش میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ لینسیه الاستغفار، به خاطری که بنده دیگه اصلا یادش بره که استغفار کنه.
و یتمادی هی ادامه میده پشت سر هم همین کارشو هی ادامه میده تعطیلش نمیکنه و هو قول الله عز و جل. بعد حضرت قرآن مطلب قرآنیش هم فهمودن قرآن هم میدید چی میگه اینجور میفهمن سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. روایت داریم از حضرت ابو عبدالله امام حسین علیه السلام فرمودن میدونید بالاترین عذاب خدا چیه؟ بالاترین عذاب یه که خدا یک بنده ای رو دچار استدراجش میکنه. گو آقا اومد خدمت ابو عبدالله گو آقا یه استدراج یعنی چیه؟ حضرت فرمودن این که نعمت رو نعمت خدا براش میگذره و یسلبه شکر، اما این بنده دیگه شکر نمیکنه. این بنده همیشه گرسنه‌ه، همیشه ناشکره. زندگیشو نگاه میکنی چه زندگی، باز پای حرفش میشوری میذاره مناله. این عقوبته. حضرت فرمودن به نعم عند المعاصی، اون نعمتهایی که خدا بهش داده معصیتی رو روز به روز زیادتر میکنه. خب پس از این بحث یکی دو شبه نتیجه‌ای که هست اینه، متقین عند البلاء و عند العافیه یکسانه. اگر طرف بلا رو اینجوری شناخت، این بلا دیگه براش بلا نیست، این نعمته. که در روایت هم داریم بلا نعمتی است که خدا به سمت شما برده و این دیگه ناشکری نمیکنه. هر که در این بحث مقرب تر است جام بلا بیشترش میده. این جمله آخری هم خدمتتون عرض کنم، ظاهرا جابر هست، اومد محضر امام باقر. شاید مثلا دیگه سن و سالش بالا رفته، خیال کرد که مثلا دیگه خیلی تربیت شده تو دستگاه اهل بیت. آقا فرمودن حالت چطوره؟ گفت آقا به یک جایی رسیدم که مریضی رو از عافیت بیشتر میخوام، فقر رو از غنی بودن بیشتر میخوام. فکر کرد مثلا خیلی خوبه، درجه بالا. حضرت فرمودن اما ما خانواده اینجوری نیستیم، خدا اگه عافیت بخواد بده عافیت بخواد، مریضی بده مریضی رو بخواد، فقر بده فقر رو بخواد، غنی بودن رو بده ما او رو بخواد، هر چی او بده ما همون رو بخواد. ما از پیش خودمون نمیگیم ما چی بخواد. این خورده بحثش به نظرم مفصل، اگر کسی تو ذهنش سوالی بود دیگه بعد بیاد من در خدمت هستم. که پس این دعاهایی که ما میکنیم، این امر به دعایی که شده اینه که اومد محضر حضرت گفت آقا ما شب قدر چی طلب کنیم از خدا؟ حضرت فرمود عافیت طلب کنید. پس اینا چی میشه؟ بله اینا هم هست، جواباش هم هست که چرا باید این طرف درخواست کنه. یک نمونش اینه که حضرت فرمود دعا اون قضا و قدر الهی که حتمی شده. حضرت فرمود ولو ابرم ابرامو، اصلا مهرش خورده که یه اتفاق باید بیفته. حضرت فرمود دعایی رو میتونه تغییر بده، حتی این که قطعی شده رو میتونه تغییر بده. باب دعا هیچ وقت منصد نیست. خدا به حقیقت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام صاحب این ایام انشالله همه ما رو متخلق به این اخلاقیات و فرمایشاتی که فرمودن انشالله تفضلن همه من رو متخلق بفرماید. عرض سلام و عرض ادبی کنیم به ساحت مبارک حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. هیچ کس در عالم به ابتلایی که ابا عبدالله دچار شد دچار نشد، غیر شما میدانید. و بین ابتلاعاتی که بر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام وارد شد، هیچ ابتلایی به اندازه اسارت اهل بیت سخت نبوده بر اهل بیت. ببینید این جمله‌ای که مکرر گفته شده که حضرت علی ابن الحسین علیه السلام در شام ظاهرا اتفاق افتاد که حضرت
دیدن زمزمه میکنه که ای کاش من از مادر متولد نشده بودم. این خیلی حرف سنگینیه، خیلی حرف سنگینیه. امام و حجت خدا من و تو باید بریم میشینیم فکر کنیم چه صحنه‌ای در مقابل چشم حضرت اتفاق افتاد که حضرت اینجور میفرمان ای کاش من از مادر متولد نشده بودم. و وقتی از حجت خدا سوال میکنم که در این سفری که شما طی کردید، کربلا که بودید اتفاقاتی که افتاد، کوفه که بودید اتفاقاتی افتاد، شام که بودید، کجا بیشتر به شما سخت گذشت؟ حضرت سه مرتبه فرمود شام شام شام، هیچ جا مثل شام نه. به خدا قسم که به این علی ابن موسی رضا علیه السلام نمیشه گفت خیلی از حرفا رو، نبایدم گفت و نمیشه هم گفت. یعنی نه این زبان میچرخه که بیان بشه که چه اتفاقاتی افتاده و نه اصلا باید گفت، نمیشه. یعنی مگر حجت خدا خودش تشریف بیاره بعضی از مصائب رو مکشوف کنه بر ما که ما بفهمیم چه گذشت بر آل الله. بابا حجت خدا داره یه حرف رو میفرماد، میفرماد الشام الشام الشام، هیچ جا مثل شام نبود. بی بی سلام الله علیها مقتل در مورد حضرت ام کلثوم این رو بیان کرده، شمر علیه اللعنه رو طلبیدن، فرمودن از وقتی که حرکت کردیم از کربلا هر کاری که خواستید کردید، من یه حاجتی ازت دارم، همین حاجت من رو لااقل اجابت کن. گفت بگو دختر علی. حضرت فرمودن حالا که قرار ما رو وارد این شهر بکنید، از یک دروازه خلوتی ما رو تو شهر ببر، از یک جایی که کمتر ما در منظر مردم باشیم از اونجا ببر لااقل. زمانش رو یک زمانی قرار بده که دیگه رفت و آمد چندانی نباشه. نانجیب گفت نه تنها از خلوتترین دروازه نمیبرم که از شلوغترین دروازه قصد کردم ببرم، از دروازه ساعات. بعدم دستور دادن که 3 روز آل الله رو پشت دروازه های شهر نگه داشتن. بعد از 3 روز این قافله رو وارد کردن. حالا تو دیگه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که چی میشه؟ این مردمی که خیلی هاشون کینه ی اهل بیت رو به دل داشتن، محله یهود در شام معروفه، اینا چی کار میکنن؟ خود امام فرمود، امام فرمودن میدانید چرا گفتم شام؟ چون چند تا مصیبت تو شام برای ما اتفاق افتاد مثلش رو ما جایی ندیدیم. یکیش حضرت فرمودن این بود، فرمود اول صبح ما رو وارد شام کردن تا شب گردوندن، هی از این محله بردن به اون محله، از این کوچه به اون کوچه. بعد فرمود یکی جلوداری قافله بود تو محله مسلمون ها که می بردن، اینا نجیب صداشو بلند میکرد میگفت اینها خوارجن، بید به خوارج جسارت کنید. بعد حضرت فرمودن همچین که ما رو تو محله یهود بردن دیدیم حرفش رو عوض کرد، گفت مردم اینها اولاد و ذریه علی ابن ابی طالبن، همون آقایی که اجداد شما رو در جنگ های خیبر و خندق کشت، اینا بچه های همو آقا هستن، اگر به خودش دسترسی ندارید امروز بید با اولادش تلافی کنید. حضرت فرمود اینجا بود که وقتی این پیام به اینها داده شد، دیدم یک عده‌ای به پشت بام‌ها بالا می‌رفتن، دسته‌های نیر و آتش می‌زدن، از روی پشت بام به سر ما آتش می‌ریختن.